أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر عابد له على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بثنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار. ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. جهت تعجيل در فرج امام زمان عليه السلام السلامتي حضرتش صلواتي مرحمت بفرم.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم. توفيق داشتيم در اين موضوع كه ما چگونه ميتوانيم از آنچه كه در تاريخ اهل بيت علیهم السلام اتفاق افتاده، خصوصا در واقعه کربلا، چگونه امروز میتوانیم عبرت بگیریم و در امروز ما چگونه میتواند نقش آفرین باشد. و به هر تقدیر کربلا را اگر بخواهیم در آینه این روزگار و امروز خودمون نظر کنیم چگونه باید ببینیم و انشالله به فضل خدا چه نصیبی خواهیم داشت. آخرین موضوعی که به اون رسیدیم این بود که ما وقتی که میخوایم در واقع به سراغ معرفت بریم و برای خودمون چیزی رو کسب بکنیم از معرفت و شناخت، شیطان اونجا هم ما رو رها نمیکنه، ما رو به جاهای مختلف در واقع سوق میده. و به هر تقدیر اگر شما به جایی دست پیدا کردید که سخن حق است، مصدرش حق است، قول صدق است، اونجا هم این بلا رو سر ما میاره. به جای این که برای خودمون بهره ای نصیبی داشته باشیم، ما رو سرگرم و مشغول به این میکنه که یه چیزایی در بیرون از خودمون در واقع اونها رو بشینیم، مثل مهره هایی بچینیم، مثل قطعات پازل، و بعد افتخار کنیم، به هم افتخار بدیم، جایزه بدیم که چنین کاری کردیم. ولی وقتی به خودمون نظر کنیم میبینیم که پناه بر خدا نصیب و بهره‌ای نداریم. این تعبیر رو در واقع که لغت عبرت رو هم اینجا استفاده کردیم، این تعبیر رو به یه شکل دیگری در موضوع قرآن مطرح کردیم که قرآن کلام خدای متعال است، برای قلب ها نازل شده. قلب اصل حقیقت انسان است، قلب امام بدن است. دل هر جا برود انسان به همان جا خواهد رفت. قرآن برای اینجا آمده، برای قلب آمده. قرآن میخواد اون نقطه اصلی رو سامان بده و احیا کنه. و در روز قیامت هم اون چیزی که از من تحویل میگیرن قلب، الا من اتى الله بقلب سلیم. شیطان اینجا میاد بهره من رو از قرآن همین بهره های قرار میده که به عنوان علوم قرآنی و مسائل حاشیه‌ای امروز مد در همه جای دنیا. من مکرر عرض کردم خدمتتون، غرض ما از این بحث این نیست که پناه بر خدا اگر کسی تو علم قرآن مطالعه میکنه، مطلب داره و اینها، اونها رو ما تخته بکنیم. هر کی وظیفه ای داره، هر کی شغلی داره، هر کی هدفی داره. ما موضوع سخنمون اینه که بالاخره من اگر میخوام با قرآن مواجه بشم و تلاوت بکنم چه کنم تا بهره ببرم. من اون تکلیف کسی رو نمیخوام اینجا تعیین بکنم. و این قرآنی که خدای متعال اون رو برای ذکر، بیداری، هوشیاری، زنده شدن، باز شدن چشم قرار داد، من این رو تبدیل کردم به سری محتوا و اطلاعاتی که به حافظه بسپرم، اونم نه لزوماً مال قرآن، سخن دیگران، رأی دیگران در مورد قرآن و مسائل حاشیه، که اگر اونجا هم اگر راه آدم افتاد، بار آدم افتاد، اب نداره، اونجا هم اگر مطالعه کرد میتواند به این قصد مطالعه کند که نصیب و بهره برای خود ببرد. به هر تقدیر عنایت کنید، ما که از این دنیا میخوایم بریم، اون چه که از سواد و علم و دانش و تحقیق و اینها که به اصطلاح رزومه ماست، سابقه ماست، افتخار ماست، همه اینها تو این قربال گیر میکنه، اینها تفاله دنیا میشه. اون چیزی که من برای خودم برداشتم، من عوض شدم، نگاه من به قرآن تغییر کرد، انس من با قرآن بیشتر شد، آنچه که از حقیقت قرآن در وجود من اثر گذاشت، اینه که با من میاد اون طرف، من دارم میرم اون طرف، من محشورم میشم، من به قیامت وارد میشم. و گفتیم این همین داستان جاهای دیگه هم هست، از جمله در قضیه کربلا. دیدیم اگر به واقعه کربلا نظر کنیم، با چشم دل و با گوش جان بشنویم، خیلی بهره میبریم. اما اگر دنبال این باشیم، بگردیم تو لابلای اوراق و سطور در تاریخ که این واقعه دقیقش این بوده، اول اون بوده، اسمش این بوده، سنش این بوده، اینا چاره کار منو نمی کنه. اونا یه شغل دیگریست، یک کار دیگریست که حالا اگر لازم بود در جای خودش کسی انجام میده، یا ممکنه ما قرار باشه انجام بده. ولی این دهه من اینجا نشستم در واقع اونجا رو ببینم، خودم اونجا ببینم، وضع خودم رو بسنجم، ببینم چه باید بکنم. از مطالبی که در جلسات قبل به اون رسیدیم اینه که یکی از چیزهایی که در کربلا بود و امروز هم هست و مصداقش حاضره، دیگه لازم نیست ما مصداق تعیین کنیم، لازم نیست ما بگردیم ارزیابی کنیم، مشورت بکنیم، رأی گیری بکنیم، مثلا امروز حبیب ابن مظاهر کیه، زهیر ابن قین کیه، عابس کیه، جون کیه، لازم نیست این کارا رو ما بکنیم، البته توانش هم نداریم. مصداق رو خدای متعال تعیین میکنن، امام زمان علیه السلام تعیین میکنن. یه چیزی که مصداقش روشنه خود وجود امام زمان علیه السلام است، که به یک معنا اون حقیقتی که در کربلا اون حضور داشت و همه کربلا به اون حقیقت تعریف شد، و این حضور در جاهای دیگر تاریخ هم هست. همیشه خدای متعال یک حجتی در روی زمین دارد، همه انسان ها به نسبت با این حجت سنجیده میشن، مردم در ارتباط با این حجت سه گروه میشن: میشناسند و او رو دنبال میکنن، به او ایمان دارن، او رو وقار میکنن، او رو دوست میدارن، اطاعت میکنن، گروه اول. گروه دوم میشناسند، دشمنی میکنن، دنبال میکنن پیداش بکنن، مالش رو غارت کنن، تبعیدش بکنن، بکشن، خانوادش رو به اسیری بگیرن، نمیشن گروه دوم. اینا که در کربلا جمع شدن، جمع شدن امام حسین علیه السلام رو بکشند، نه جمع شدن چشما رو بستن هر کی به هر کی بزنه، نه. اینو خدمتتون عرض کردم فکر میکنم سال گذشته، که وقتی که دانشجویی سوال کرد که در کربلا که بالاخره این همه جمعیت دیگه، جنگ دیگه، به اصطلاح شلوغ دیگه، همه چی به هم ریخته است، اینایی که شما میگید بعد لعن کرد، نفرین کرد، اون لشکریان عمر سعد مدعون، خب اینا که نمیتونستن تو اون جنگ ببینن کی به کیه، که چشمشون که نمیدید، که خیلی اصلا ندیدن امام حسین علیه السلام، خیلی ها نمیدیدن اصحاب امام حسین علیه السلام، اینا تقصیر ندارن، خیلی ها نمیشناختن. من پرسیدم از اون دانشجو که نمیشناختن، گفت نه نمیشناختن. گفتم میتونم یه سوال بکنم؟ چرا کسی که نمیشناختن کشتن؟ صرف این که نمیشناختن توجیه عملشون شد؟ شما ببرن دادگاه بگن چرا فلانی رو کشتی؟ میگه خب آقا نمیشناختم دیگه، من که جرمی ندارم، نمیشناختم کشتمش. روز قیامت میگن غلط کردی کشتی. لا تقتل النفس التي حرم الله الا بالحق. و بعد تو یه چند ورق تاریخ بخون ببین امام حسین علیه السلام از مدینه که خارج میشه، اون چیزی که از همه بیشتر آشکاره و حضرت تکرار میکنن معرفی خودشون. خیلی عجیبه ها، مثلا جنگه، همه ایستادن بکشن، ما میگیم خب مثلا به خیال خودمون حضرت به جای اینکه برن نصیحت کنن، مثلا یه چیزایی بگن، مطلب اخلاقی بگن، نمیدونم، خودشونو دارن معرفی میکنن. امام سجاد تو مجلس اسارت خودشونو معرفی میکنن که دیگه فردا کسی ننشینه اینجا بگه بعضیا نمیشناختن. چجوری نمیشناختن؟ و خدای متعال اینگونه مقدر کرد که نیمی از این جنگ به صورت باز و تفصیلی واقع شد. یعنی من نمیخوام بگم نصف از اصحاب اینطوری، یعنی میگم نیمی دیگه، نمیخوام پنجاه پنجاه بکنم. گروهی با هم به میدان رفتن، بعد تک تک به میدان رفتن، افرادی رفتن که اینها رو میشناختن، همه خودشونو معرفی میکردن. رجز یعنی معرفی، نمیشناختن. بعد جالبه این اتفاق چجوری میفته؟ پله 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 میره جلو، این همه آدم رو تک تک دارن میکشن، همه صحنه ها رو میبینن. این اراده خدای متعاله. بعضی میگن مثلا میگن امام حسین علیه السلام مثلا بر جنازه علی اکبر علیه السلام مثلا وارد شد. میگن آخه تو جنگ این چه مثلا مدلشه؟ یادمون رفته کربلا قراره چه اتفاقی افتاده باشه. ان الله شاء ان یراک قتیلا، قرار این واقعه قشنگ دیده بشه. باید واضح باشه. این پله پله میرن جلو، اصحاب میرن، اولاد میرن، اولادی که هر کدوم میامدن حیا میکردن بعضیا برن به جنگ. دیشب عرض کردیم حضرت قاسم بن حسن که به میدان میرود میجنگد، یکی که میخواد به او حمله کنه دیگری بهش میگه بابا ولش کن، دورش ریختن دارن میزنن دیگه، تو چرا میری دیگه؟ اینا چیزاییست که خودشون تاریخ نگارهای اونها نوشتن ها. چون اونها میدانید هر پادشاهی در وقایع حساس یه چشمهایی رو قرار میده که اونا بنویسن ثبت کنن که هر کس چه کرده، فرار نکنن، تیر رو به جای دیگه نزنن، الکی تو جمعیت داد نزنن بعد اونوری حرکت کنن. بله عمر سعد میگه شهادت بدین نزد امیر، اولین تیر رو من زدم. بله اونا میگن شهادت بدین نزد امیر، ما بودیم که بر جنازه ها اسب تاخت زدیم. همه معلومه، چیزی پنهان نیست. لذا گروه دوم کسانی هستند که این حجت خدا را خوب 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 میشناسند. یعرفونه کما یعرفون ابناءهم، که در مورد پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله قرآن کریم میفرماید اللهم صل علی محمد. که حضرتش را میشناسند همان گونه که فرزندان و پسرانشون رو میشناسند، یقین دارند به حضرت. پس گروه دوم کسانی هم که میشناسند حجت خدا را. کسی که حجت خدا رو ببینه، اگه گمان کنید یقین نمی کنه، شما دارین به حجت خدا این اتهام رو میزنید که در حجیتش نقص دارد. حجت یعنی چی؟ حجت قراره همه چی رو با این تعیین بکنه. اگه حجت نقص داشته باشه، مبهم باشه، سایه نیم سایه داشته باشه، دیگه حجت نیست که. حجت یعنی اون سند آخر، اون چیزی که شما آخر آخر میخواین چک کنید با او، کنترل کنید که درست یا غلط. این حجت خداست. مال ما نیست، حجت حجت خداست. این حجت خدا در روی زمین، پیغمبران آیات داشتن، آیات یعنی نشانه های خدا، این نشانه های پیغمبران که نیست، دستاورد و نتیجه تلاش پیغمبران که نیست، کرامات و خوارق عادات که نیست، این آیه خداست، نشانه خداست. اگه معجزه پیغمبر اثر نکنه، اگه حجیت یک حجت اثر نکنه، این به خدا داره این اتهام میخوره. بذار تو تاریخ ببینید، ببین کدوم یکی از افراد آمدن خدمت پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم و ایمان نیاوردن. ببین ببینید، ببین ببینید دیگه، و قرآن هم میگه، میگه یه عده آمدن ملحق شدن، یه عده نیامدن. آمدن چی گفتن؟ گفتن این ساحره و اینی هم که آورده سحره. ساحر و سحر یعنی یه تأثیری تو اینا گذاشته متفاوت از کلمات دیگر، اما تا نمیخوان زیر بار برن. موسی که رفت پیش فرعون و سحره اونجا بودن، سحره به سجده میفتن، فرعون هم جوری نشسته. خدا میگه تو کافری. چرا کافری؟ میگه من که میدونم تو باور کردی، و تو میپوشونی، نمیخوای اقرار کنی. به هر تقدیر مردم در نسبتشون با حجت خدای متعال سه گروه هن. یه گروه کسانی که میشناسند و میرن توی مرحله ایمان، که حالا یا ایها الذین آمنوا آمنوا، چون معرفت که پایانه ندارد، ایمان که تمام نمیشود، همینطوری میره جلو دیگه. یه عده میشناسند، دشمنی میکنند، اینجا هم شقاوتش پایانه ندارد. یه عده نمیشناسند، نمیشناسن، نه اینکه یه چیزی شنیدن نمیدونن، اصلا چیزی نمیدونن اینها، مگر اینکه خبری از جایی به اینها برسه. این گروه سوم حجت رو به ما تموم میکنه. اگه قیامت تو فامیل شما، تو رفقای شما، اطرافیان شما یکی از این آدم ها پیدا شد، من و شما رو نگه میدارن، یعنی این حقیقت رو نمیدونست، چرا بهش نگفت؟ اون کس که نمیدونه و نمیدونه که نمیدونه، اون که تکلیف نداره. اون کس که بغل دست اوس میدونه، اون تکلیف داره. اضافا یبلغ الحاضر الغایب. و بعد داستان قدیر ببینید، یه نکته مهم که تو داستان قدیره اینه که تو نمیخواد ملاحظه بکنی، هرچی شد با ما. بریم بخونیم تاریخو. آخر آیه میفرماید چی؟ والله یعصمک من الناس. ما باید کارو نگه داریم، ما نگه میداریم. تعجب میکنن ملت بکنن، باور نمیکنن نکنن. اینا به تو ربطی نداره. نه من این خطاب رو پیغمبر بگم، دارم به خودم میگم. آخه من بشینم با این راجع به امام زمان صحبت کنم، راجع به امام حسین صحبت کنم، اصلا تو این خطا نیست. خب باشه، زمینش رو فراهم بکن، چون قدیر هم زمینه فراهم شد. سکوت بود، جمعیت بود، آرامش بود، تکرار سخن بود، جهاز شتران بود، بر بلندا بود، در واقع با یک اصالتی به یک شکل فاخری مطلب ارائه شد. مترصد این باش. علیکم السلام و رحمت الله. فرصت دست داد، فبه ها. دست نداد، خب تو همواره مترصد بود این کارو بکنم، نشد. اما گویا ما اصلا بیخیالیم. کنار ما افرادی زندگی میکنن که یقین داریم، یقین داریم از اون چیزی که باید بدانند بی بهره اند. ما راست راست راه میریم، اصلا تفاوتم برامون نمیکن. لازم نیست شغلتو بذاری کنار، نه، لازم نیست کار خاصی بکنی. پس گروه سوم اونایی که نمیدانند، موضع گیری هم طبیعی ندارن دیگه. کسی که نمیداند که موضع گیری ندارد که. حضرت فرمودن که اینها انشالله خدا بهشون فضلی میکنه، ترحمی میکنه، بعدن معرفی میکنن هر جا خود خدا خواست، که در دنیاش وظیفه ماست. فلیبلغ الحاضر الغایب والوالد الولد الی یوم القیامه، که در قدیر گفته شد، یه حکم عقلیه، یه حکم عقلیه. یه پدری تصمیم بگیره به فرزندش هیچی یاد نده، ببینید فرزندش چجور رشد میکنه. حالا میخواد تصمیم بگیره بهش چیزا یاد بده. ببخشید، بالاتر از امر ولایت، ما نودیه به شیء کما نودیه بالولایت، چیزی ما داریم؟ نه. کلاس های فوق برنامه میذاریم، کارهای مختلف میکنیم، برای جای مختلف هزینه میکنیم. این یکی رو نمیگم. اینجوری سرم کلا میره ها، عمرم، مالم، اعصابم داغون میشه، پیر میشم، ضایع میشم. اون یک کلمه که باید میگفتم اونم گفتم، خوب نگفتم، پاش با نیستدم. و ازا فرخت فنسب و الى ربک فرغب. و ازا فرخت فنسب فرمود و ازا فرخت فنسب علیان. حالا فرصت پیش اومد، جنگی نیست، مشکلی نیست، آب از آسیا افتاده. به هر تقدیر معرفی امام علیه السلام از طرف اون کسی که امام را میشناسد باید به این گونه باشد که او از صبح تا شام و از شب تا صبح در فکر اینه که چجوری میشه من امام حسین رو به اینا معرفی کنم، چجوری میشه معرفی کنم. این مستبصری که داستانشو احتمالاً همه شنیده اید، وقتی میگفت من با یک با دوست شیعه خودم تو دانشگاه با هم خیلی بحث میکردیم و قرار گذاشته بودیم من منابعی رو بدم، او بخونه، او به من معرفی کنه چیزایی رو بخونم، یه چند سالی اون به من کتاب، من به اون کتاب دادم. سنیه داره میگه، سنیه وهابی، سنیه وهابی شیعه کشی که کشتن شیعه رو واجب میدونسته، خانوادگی، قوم و قبیله‌ای. میگه من به این کتاب میدادم، اینم میخوند و خیلی هم برخورد بدی نمیکرد و اینها، خیلی خوب محترمانه اینا، تا اینکه یه روز گفتم بابا من این همه کتاب بهت دادم، خب تو هم یه کتاب به من بده من بخونم دیگه، من قرارمون این نبود. به من برگشت گفتش که خب حالا قرار من یه چیزی بدم تو ببینی مطالعه کنی. گفت آره بود، بیا با هم بریم روزه امام حسین. خب منم قول داده بودم دیگه، اگه اون کتاب خون منم در ازاش بالاخره کاری بکنم. میگه آمدم تو مجلس امام حسین علیه السلام نشستم، از اولش به حالت تهاجمی، اصلا نمیخواستم این قلبم باز کنم چیزی بیاد توش، متنفر بودم، شرکه چیه چیه چیه. اینه کسانی هم که مجلس امام حسین رو میان عملیات انتحاری انجام میدن، حالا اومده نشسته به خاطر دوستش. یه آخرش دیگه یه دفعه شکستم، وقتی به من گفتن که امام حسین علیه السلام زن و بچهش رو به اسارت بردن، یه دفعه شکستم، دیدم من میتونم تحمل کنم در میدان جهاد خودم کاری بکنم، اما زن و بچه‌ام نه. اونجا فهمیدم امام حسین چیز دیگری است. برای شما خیلی ساده است این جمله، برای شما خیلی ساده است. شما همیشه تا امروز سر سفره امام حسین علیه السلام نشسته ایم، امام زمان علیه السلام به ما لطف کرده، این روزی همیشه برامون بوده، لذا قدرشو نمیدونیم. کدوم یکی از ماها دست مادر و پدرمون رو میبوسیم که شام و نهار و صبحونه رو سر سفره میذارن؟ هیچ کدوممون. عادت کرد یه روز یه چیزی که با غذا باید باشه نباشه، یا غذا پس و پیش بشه بسوزه، قر نمیزنیم. چرا میزنیم؟ چقدر ما بی ربطیم. فکر میکنیم طلب داریم، فکر میکنیم وظیفه شونه. آقا ما هر سال برنامه محرممون اینه دیگه، میریم روزه، حالا اینجا بریم یا اونجا بریم. نکنه یه دفعه یه سال دیگه این اتفاق برات نیفته به هر دلیل و بهانه ای، یه مأموریتی بخوره بری یه کشور رو کنی، گرفتار یه کاری بشی. ما فکر میکنیم نستجیر بالله وظیفه امام زمان علیه السلام. لذا وقتی که از این قضایی که در سفره ماست یه کمی به دیگران میچشانند، وقت اونها یه دفعه متحول میشن. چند تا از این مستبصرین یه دفعه این جمله رو برگشتن گفتن، گریه کرده، ملتهب داشته، میسوخته، گفته شماها نمیفهمین، شما تو آبی نمیفهمین آب یعنی چی، شما با امیرالمؤمنین بودین نمیفهمین امیرالمؤمنین یعنی چی، نمیفهمین ولایت ائمه یعنی چی، قدر نمیدونین. راست میگه. به هر تقدیر، خب اینی که مردم میخواهند رتبه بندی بشن، اینی که میخواد معلوم شه کی اهل نجاته، کی اهل عذابه، کی معطل همینجور مانده، دیگران تکلیف دارن، این چیزی است که در همه زمانها یکسان است. زمان امام حسین علیه السلام با امروز هیچ فرقی نمیکنه از این جهت. یه عده امروز دستشون به امام حسین علیه السلام نمیرسه، ولی میتونن که جوک بسازن، میتونن که تردید ایجاد کنن توی ذهن من و شما، میتونن که طعنه بزنن، میتونن که مسخره کنن و بخندن. مگر نوح در خشکی، در خشکی کشتی نمی ساخت رد میشدن میخندیدن؟ شما هم گریه میکنی رد میشه بهت میخند، و بایدم بخند. چرا؟ چون سفینه نجات اینجاست. خدا خواست نشون بده تو قرآن که ملأ قوم کلما مر علیه ملأ من قومی سخروا من. ملأ قوم یعنی آدم های مطرح، آدم با نفوذ، آدم با قدرت جامعه، با اعتبار جامعه، رد می شدن می خندیدن. پناه بر خدا نکنه به جایی برسیم که این خندیدنان و مسخره کردن ها ما رو خلاصه از این میدان بیرون کنند. لذا توجه کنید، تا بوده همین است، تا هست همین است، بعدن هم همین خواهد بود، چیزی عوض نمیشه. خدا فرمول رو عوض نکرده، خدا حقایقی رو به زمین فرستاده، خلفایی رو در زمین داره، همه چی رو با اینها میسنجه. من اطاعکم فقط اطاع الله، من احبکم فقط احب الله، من اعتصم بکم فقط اعتصم بالله، من والاکم فقط والا الله، از اون طرف من عاداکم و من عاداکم فمن فقط عاد الله. هر کس دشمنی کنه با خدا دشمنی کرده، اطاعت کنه خدا رو اطاعت کرده. و حالا این عبرت مهمی نیست؟ چرا مهم است؟ خودم گیج میشه تو جامعه، نمیفهمه چی به چیه، میگه برای چی گیج میشی؟ شما اگر تو کربلا وایسی، لشکر اون طرف رو ببینی، پیشینه اونا رو ببینی که کیا اونورن، مجتهد، حافظ قرآن، معلم قرآن، سابقه نمیدونم شیخ الاسلام، قاضی القضات، همه اون طرف هم دیگه. مسلم ابن عقیل علیه السلام چجوری سر به نیست کردن با حکم یکی از این شیخ و شیخش؟ بابا اینها صدر اسلام، اینا نمیدونم اینجوری بودن، سوابقشون این 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 این. امام زمان میاد دست رو چشمات میکشه، میگه اینا رو ولش کن، یه نفر رو نگاه کن. امام حسین علیه السلام، هر کی با اوست حق، هر کی بر اوست باطل، هر کی بیرون از این میدان است فعلا حکمی براش نداره. از اصحاب سید و شهدا علیه السلام که به میدان میروند، همه میخوان نسبت خودشونو با امام حسین علیه السلام معرفی کنن. همه اونها میخوان بگن امیری حسین و نعم الامیر، من اون کسی هم که امیرم امام حسین، از هیچ کس هم عبا ندارم. ببین او میاد میدان، اینو میگه، میجنگه، کشته میشه، من خجالت میکشم امروز بگم امیری امام زمان علیه السلام و نعم الامیر. تعارف که نداریم، باید یه جوری زندگی کنم مطابق جوانای امروز زندگی کن. خدا بهت رحم کنه، پیر بشی، شکسته بشی، دیگه هیچ راهی نتونسته بری، اون موقع وقت میای حسین حسین میکنی. اگه زنده باشی، اگه زنده باشی، تو اگه شانس بیاری. خب حالا میخوام به کربلا نگاه کنیم به نگاه عبرت، نه نگاه ثبت تاریخ و تصحیح اقوال مورخین. درسته؟ اونایی که تو کربلا حکم شقاوت اونها قطعی شد، جهنمی شدن، اینا چی کار کردن؟ به نماز اهانت کردن، نماز نخوندن. بابا جنازه هاشونو که نماز خوندن، مرتب ترتمیز بود یا نبود؟ مگه نگفت فرمانده اونها که شما بشارت باد شما را به بهشت؟ مگه نگفت ای خیل خدا، سپاه خدا، رکاب بگیرید، شما را بشارت باد به بهشت؟ مگه نگفت؟ مگه آیه قرآن نمیخوندن؟ مگه با آیه قرآن اهل بیت امام حسین علیه السلام رو ذلیل و خار نمیکردن؟ چی بود مشکلشون؟ خوب دقت کنید با چی دشمن بودن. خیلی روشنه با امام حسین علیه السلام. اما کربلا یه چیزی داره، یه لایه‌ای داره که اون واقعا جگر آدمو کباب میکنه. ببین اگه کسی با امام حسین علیه السلام میخواست دشمنی بکنه، به سرعت حمله میکرد، همشون جمع میشدن حمله میکردن، امام حسین علیه السلام میکشیدن، هر جا میکشتن، هر جا بود. نه، داستان کربلا داستان کباب کردن جگر امام حسین و حضرت زینب، آتیش زدن هر کسی که زنده میخواد بمونه و هر کسی که دور امام حسین علیه السلام، تمام اونها باید نسلشون از زمین برداشته بشه. اینا این عبارات کسانی است که آمدن. این همون اتفاقی بود که قرار بود تو صقیفه انجام بشه. قرار بود خانه را با اهلش با آتش بکشن. ساختمون آتش زدن که چیزی نیست، خانه را با اهلش با آتش بکشن. بابا دیگه این داستانو تمومش کنید، این درخت و ریشهشو بکنید، این شجره طیبه رو ریشهشو بکنید، این نور خدا رو خاموش کنید. تمام اینو قرآن داره میگه، همش مال قرآنه. نشد تو سقیفه، نگرش داشتن یه موقع این کارو بکنن. لذا با یک نقشه همه اون کسانی که حسینی بودن رو جمع کردن تو کربلا. امام حسین هم وسط همه رو جمع کردن. تمام تصمیم این بود که یک مرد باقی نماند. امام سجاد علیه السلام به اعجاز الهی میماند، اونم به این که حضرت زینب میاد جلو. این داستان صقیفه. امیرالمومنین چجوری زنده موند؟ حضرت زهرا تازیانه بخوره بازوش کبود بشه، انقدر بزنن به دستش. ها؟ تو کربلا امام سجاد چجوری میمونه؟ حضرت زینب میاد جلو، اونو میخوان بکشید، منو بکشید. تازیانه رو میخوره، همه اینا رو میخوره. میگن حضرت که حضرت زینب که به مدینه آمد درد دل میکرد، میگفت لا اله. تمام داستان کربلا اینه. داستان کربلا دقت کنید، جنگ نیست، فقط کشتن امام حسین نیست. امام حسین قراره چند بار بکشن، چند نه یک بار، باید جلوش آتیش بزننش. بعد که دیگه هیچ کس نموند، بعد امام حسین داره با بچه 6 ماهش خداحافظی میکنه. آقا هر کی تو خداحافظی یه مسافری رو ببینه اصلا نمیتونه ادامه صحنه رو ببینه، گریهش میگیره. اینا که مقاصدم برن حج میومدین میدیدین وقتی داشتن خداحافظی میکردن چجوری از هم خداحافظی میکردن. مقاصدم برن حج، میخوای بری حج و بیای دیگه بابا، جای خوب داری میری. امام حسین اومده از بچهش میخواد خداحافظی کنه، بچه رو در آغوش گرفته. چه بچه‌ای؟ بچه‌ای که تشنه است، بچه‌ای که یه بار تاریخ تکرار شده، از تشنگی انقدر پاکوبیده اما زیر پاش آبی نجوشیده. بچه‌ای که همه در آغوش گرفتن آرومش کنن، بده به من آرومش کنم، نشد. حالا امام حسین میخواد باش وداع بکنه. خون علی اصغر به زمین نریخت، خون علی اصغر علیه السلام به زمین نریخت. بچه دست و پایی داره میزنه، بچه داره باباشو نگاه میکنه، میخنده، درست لبش خشکه، اما دیگه این لحظه خیلی خوبیه برای این بچه. امام حسین داره نگاه میکنه خیره به او. شما نگاه کنی، امام میخواد با بچهش خداحافظی بکنه، ناگهان میبیند سر بچه سنگین شد افتاد. اون ملعون رو وقتی خواست مختار بزنه گفت ملعون هیچ وقت دلت برای امام حسین سوخت؟ گفت آره، یه بار دلم آتش گرفت، دیدم داره از میدان بر میگرده، زیر عبا یه چیزی داره، دیدم به طرف خیام داره میره. من نمیگم از خیمه، چه کسی نگاه میکرد؟ کسی بود که بگه بچم کجا رفت؟ میگه دیدم امام حسین چند قدمی به سوی خیمه ها رفت، توقف کرد، متحیر برگشت. برگشت به کجا برود؟ به میدان که نمیتواند برود، دوباره به سوی خیمه، تا اینکه رفت پشت خیمه نشست، زمین رو کند، زمین رو کند، هیچ ششمار رو گذاشت. از اون ملعون میپرسه ملعون بالاخره چی شد؟ بالاخره این طفل شش ماهه در امان بود بعد از واقعه عاشورا؟ وقتی که سرها رو بر نیزه کردن، این تنها جنازه‌ای بود که دفن شد. چون میگن یکی از علتهایی که حضرت دفن کرد این بود که حضرت میدانست سرها رو از بدن ها جدا میکنه. شما بیاین از اهل حرم نگاه کنید، گفت هر پهلوانی از اون طرف، هر نمیدونم جنگجوی از اون طرف به افتخار سری را بر نیزه کرده بود، یکی از اونها سری نداشت. او آمد فریاد میزد من چگونه به نزد عبیدالله و یزید بروم؟ گفتن بگرد. او شروع کرد به گشتن تو کربلا. او گفتن همینجوری زمین رو میکند، یه کسی هم نگران با چشمش رو دنبال میکرد. هی خدا رو صدا میزد به بیان بنده، خدایا خدایا این بچه من دست اینها نیفته. لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا اله الا الله. اللهم لعن اول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد، لا آخر تابع له على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. الا لعنة الله على القوم الظالمين، وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون.